بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما چون شیعه هستیم انشاءالله، به معنای عامش یعنی پیرو و اهل بیت هستیم و بر اساس تعالیم دینی شیعه تکلیف مدار است. در دوران غیبت کبرا تکلیف دارد. تکلیفش هم این است که مقدمات ظهور امام عصر علیه السلام رو باید فراهم کنه و هر کسی هم به اندازه توان خودش در این زمینه باید قدم برداره. این امر واقعی است، نه شعاری. برای اینکه بتوانیم زمین ساز ظهور امام عصر علیه السلام بشویم، بحثی رو از اول دهه اول محرم آغاز کردیم و در مناسبت‌های مختلف ادامهش دادیم و آن به سوی جامعه شایسته بود بر مبنای اصل و قوت، که اگر این جامعه ساخته بشود، ما تکلیف خودمان را نسبت به امام عصر انجام دادیم. برای ساختن چنین جامعه مؤلفه‌هایی لازم بود که بیان کردیم. ما راجع به مسئله احسان، سخاوت، حلم، غیرت، اداء امانت، محبت و شکر در این دهه و مناسبت‌هاش صحبت کردیم و سابق هم راجع به حیا، صدق و تواضع مطالبی رو گفتیم. اینا مؤلفه هایی هستن که جامعه شایسته رو می سازه. هر کدوم از ما نسبت به افراد و آعاد جامعه باید این نکاتی که بیان شده است رو رعایت بکنیم. یکی دیگر از این مؤلفه هایی که جامعه شایسته رو می سازد، بحث صبره، صبوری در جامعه. ضرورت بحث ساختن جامعه برای ظهور امام عصر علیه السلام است. تکلیف ما فقط قربونت برم فدات بشم نیست. تکلیف ما آماده کردن است. آماده کردن فقط نماز خوندن و زیارت رفتن نیست. ساخت یک جامعه است. بذار این بحثایی که ما میکنیم بحثای ضروری است. شد شد، نشد نه، باید بشود. و اگر کسی این اموری که گفته شد رعایت نکنه، در حق امام عصر علیه السلام کوتاهی کرده. و المقصر فیکم، کسانی که در راه شما کوتاهی کردن، کسانی که در باب شما کوتاهی کردن. تقصیر کار است، در قیامت مؤاخذه می شود. همه اینا رو بیان می کنم که بتونید، اینا بحث های ضروری است. اون چی که از ما می خوان اینه. البته به زیارت رفتن خیلی کار خوبیه، ولی اما زیارت رفتن رو نخواستن، یعنی تکلیف نیست. گرچه در یک جاهایی باید این اتفاق بیفته، اما آنچه که تکلیف این است. بحث صبر. صبر یعنی این که انسان در مقابل با حوادث، مشکلات، گرفتاری ها مضطرب نشه، دوچار تشویش خاطر نشه، از نظر ذهنی آرامش خودش از دست نده و از نظر رفتاری دوچار ناهنجاری نشه. هر کسی در مقابل با حادثه ناگوار اگر از درون آرام بود و از نظر ظاهر دچار ناهنجاری در رفتار نشد، این آدم بهش میگن صبور. آدمی که از درون دچار آرامش است، زبان به گلایه واز نمیکنه، شکایت نمیکنه. آدمی که دچار تشویش خاطر نمیشود، رفتار ناهنجار از خودش نشون نمیده، در مقابل حوادث جزع و فزع نمیکنه، اینو بهش میگن صبوری. و این در جامعه لازمه، چون همواره حوادث حوادث مثبت نیستن، امور نیستن که خوشایند ما باشن، ولی اگه ناخوشایندم بود نباید باعث از کوره در رفتن بشه، نباید باعث ناهنجاری بشه. این است که شما میبینید کوهی از مصیبت بر وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها که وارد میشود، میفرماید ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی چیزی ندیدم، یعنی آرامشی شاید دست نداده. اون برادر با اون همه محبت را از دست داده ولی فزع و جزع نمی کنه. این صبوری در جامعه باید باشه. برای که اهمیت صبر رو در معارف دینی متوجه بشیم، این نکته رو بدانید که هر عملی نزد خداوند پاداش داره، چه در قرآن کریم و چه در روایات قطعی پاداش هر عملی ذکر شده الا یک عمل، پاداش صبر رو ذکر نکردن، نگفتن ما با آدم های صبور چی میدیم. آیهش رو دقت بفرمایید، سوره مبارکه زمر آیه 10، انما یوفى الصابرون اجرهم، اجر انسانهای صابر یوفى، وفا می شود، یوفى از ماده وفای است به معنای اعطای کامل. شما میرید یه کار میکنی، بعد حقوقتو علل حساب بهت میدن، میگن مزایا و پاداش ایشالله در یه موقع دیگه، اما در رابطه با صابران هرچه پاداش هست کامل میدن، برای که بگن اعطا کامل است از ماده یوفا استفاده کردن. یوفا اجرهم، اعطای کامل میشود اجر اونها به غیر حساب، بدون حساب کتاب، یعنی چیزی رو کم نمیگذارن، یک انتها هم ندارد. این مورد کسی است که در مقابل مشکلات ناگواری ها دچار تشویش نمیشه. به برخی از این موارد اعطای کامل در واقع اشاره بکنم، دقت بفرمایید. از وجود نازنین حضرت ختم این مرتبت، هر کسی از دار دنیا بره، وارد محشر که بشویم، البته اول میریم وارد برزخ میشیم، نفخ صور را که درش دمیدن وارد عالم محشر میشه. در عالم برزخ هر چند صد سال که باید زندگی میکنیم تا جناب اسرافی در صور بدمد وارد محشر میشه. صحرای محشر هم یه روز است به مدت 50,000 سال، اونجا هم باید 50,000 سال زندگی بکنیم. اونجا اتفاقهایی که میفته یکیش اینه، موازین رو برای ما میذارن، یک ترازوهایی میذارن که استاندارد عمل رو به دست میاره که آیا عمل درستی هست یا نه. یکی هم نیست، موازین چند تاست. بعد نامه عمل رو به دست میدن، نامه عمل رو گاهی از دست راست میدن تو بالا هم، گاهی از دست چپ میدن، گاهی از پشت سر میدن، که این دو گروه آخر فی امان الله در جهنم هستن. خود دادن این نامه همراه با وحشت. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت بیفرماید و ازا نشرت دوابین و نصبت الموازین، وقتی نامه عمل رو باز میکنن تا حساب کتاب بکنن و این حساب کتاب رو میریزن در ترازوی عدل الهی که میزان است، اون زمان یعنی قیامت، لم ینسب لأهل البلاء، برای صابران در امتحان لم ینسب میزانون، هیچ میزانی وجود ندارد، ولم ینشر لهم دیوانون، هیچ نامه عملی باز نمیشه که بخوان محاسبه کنن. ثم تلا هذه الآیه، بعد همین آیه یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب رو پیغمبر تلاوت کردن. صابرها نه نامه عملشون رو باز میکنن نه استاندارد عملشون رو در میارن، به غیر حساب وارد بهش میشوند. این یک. در سوره مبارکه انسان آیه 12 و جزاهم به ما صبرو، جزای انسانهای صابر به خاطر صبری که کردن جنه بهشته، ولی بهشت با این خصوصیت که در سوره مبارکه زخرف آیه 71 میآید، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، در بهشت صابران هر چه که میخواهند، هر چه که لذت میبرد چشمشان وجود دارد، هر چه. این مرتبه از بهشت پل همه بهشتیان نیست، مال کسانی است که به غیر حساب وارد بهشت میشوند، یعنی مربوط به صابران است. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هر چه که چشم ازش لذت میبرد و هر چه که دلت میخواهد، منتها دل انسانهای صابر. یکی دیگر از موارد این است که خداوند علی اعلی در قرآن کریم می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه بر پیامبر درود می‌فرستند. این درود فرستادن از ناحیه خداوند برای یک عده خاصی هست، یکیش پیغمبره، یکی دیگرش کیا هستن؟ یکیش صابرانن. در سوره مبارکه بقره آیه 155 تا 157، ولنبلونکم بشیء من الخوف، یقین بدانید بی تردید شما رو امتحان میکنیم به چیزی از ترس، در جامعه تو ترس عمومی را میدازیم و با این ترس عمومی شما را امتحان میکنیم. به شیء من الخوف، به چیزی از ترس، والجوع گرسنگی، و نقص من الاموال به ورشکستگی، والانفس به مرگهای زود رس، و ثمرات به عدم بازدهی سرمایه گذاری ها، پول گذاشتی ولی اونجوری که شایسته و بایسته است بر نمیگرده. میگی یهو بابا مریض شد همه جوابش کرده، مرگ و میرهای زود رس، اینا همه ابتلاه. لنبلون نکن بشیء، ما با این امور شما رو امتحان میکنیم. خب با این امور که امتحان میشه، و بشر الصابرین، به اونهایی که در این موارد طمأنینه‌شون رو از دست ندادن، جزع و فزع نکردن، به اینها بشارت بده. کیا هستن صابرین؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، وقتی یک سختی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا اینو به سوی خدا میبریم، یعنی ما امانتیم، همه اون چیزی که به دست ما هم بود امانت است، ما ثباتی نداریم. هیچ وقت هیچ مسافری وقتی از مسافرخونه میخواد بیاد بیرون قصه نمیخوره، چون مسافرخونه مال او نبوده. و بیانش هم این است که انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدای ما به سوی خدا میرویم. خب بشارت بده به اینها چی؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم، درود از ناحیه خدا بر اینهاست. کما اینکه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خداوند علی اعلی هم بر پیغمبرش و هم بر صابران درود فرستاده و رحمتن، مشمول رحمت الهی هستند. اولئک هم المهتدون، اینا کسانی هستن که هدایت یافتن. اگه بخوای ببینی که در مسیر هدایت نبوی هستی یا نه، اگر بخوایی ببینی از تعالیم وجود نازنین حضرت امیر و اولاد معصومش بهره برده یا نه، به خودت محک بزن ببین صبور هستی یا نه، چون انسانهای صبور هدایت نبوی و علوی دارن. اولئک هم المهتدون، هدایت یافتگان اینها هستند. و اولی باید به دنبال صبوری رفت. رسیدن به مقام امامت یکی از پیامدهای صبوریه. در سوره مبارکه سجده آیه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، و از بین امت بنی اسرائیل جامعه‌ای بودن که پیشوا بودن، امامت داشتن، امامت و هدایت می‌کردن به امر ما. این رو چرا بهش رسیدن؟ لما صبروا، چون صبر کرده اند به مقام امامت و پیشوایی رسیدن. نه این که اگه بنده و شما هم صبوری کنی به مقام امامت و ولایت حضرت امیر میرسیم، به اونجا هیچ کس نمیرسه، اون از ازل معلومه. اما بزرگی جامعه، زعامت جامعه، پیشوایی جامعه که هدایتگر باشن نسبت به امتها، این مخصوص کسانی که اهل صبر باشن. صبر صفت انبیاست. در سوره مبارکه صاد آیه 44، انا وجدناه صابرن، در باب حضرت ایوب علیه السلام میگن ما او رو فرد صابری یافتیم. نعم العبد، بنده خوبی است. انه اواب، او در عبودیت کامله، کمال عبودیت به صبره، و خدا او رو به صبرش تمجید میکنه. ایوب از پیامبران بنی اسرائیل است، داماد حضرت یوسف. در این زیر گنبد خضرا زندگی خوبی داره، اولاد فراوان، ثروت فراوان، ثروتی که برای ثروتش نقل کرده اند که گله های گوسفند و دام او رو 400 قلاده سگ داره محافظت میکنه، خود سگای دامش گله. دیگه ببینید چه ثروتیه. و فرزندان سالم، داماد جناب یوسف علیه السلام. شیطان حسادت کرد، چون در مقابل همه نعمتهایی که داشت شاکر بود. به خداوند علی اعلی عرض کرد که میدونی این چرا شکر میکنه؟ به خاطر این که نعمتاش زیاده، همه رو ازش بگی ببین چی کار میکنه. و خدا نکند که خدا بخواد یه چیزی رو ثابت کنه، تختگاه ثابت میکنه، به تدریج میده اما یهو میگیره. اولاد رو در حادثه، زراعت رو در حادثه، تجارت رو در حادثه، همه رو گرفت. شاکر بود. باز شیطان آمد گفت میدونی چرا هنوز شاکره؟ چون سلامته. سلامتی رو ازش بگی. بیماری رو خداوند بر ایشان عارض کرد که مردم مجاورت با او رو نپسندیدن، گفتن شاید مصری باشند. البته اونجوری که در روایات بنی اسرائیل هست که مثلا بدنش چه گذاشت و این اول بی خوده، اما گفتن بیماریش مصری، نباید با ما زندگی بکنه. کار جناب ایوب به جایی رسید که از شهر بیرونش کردن، ولی باز شاکر بود. زنش بهش گفت آقا بیا در حق خودمون دعا کن، دعای تو مستجاب میشه، این بلایا رو خدا برداره. شاکر بودنش اینجاست، صابر بودنش اینجاست، آدم کیف میکنه. خب پیغمبر خداست دیگه، در حق خودش دعا کنه دعاش مستجاب نمیشه؟ قطعا مستجاب میشه. زنش بهش گفت خب دعا کنه همه بلایا بره کنار. فرمود خانوم 70 سال خدا نعمت داده، چند سباهی سختی داده، اقلن بذار که موازنه سختی ها و خوبی ها با هم برابر بشه، بعد دعا کنم. این بیمروتیه که من 70 سال نعمت خدا رو خوردم، یه روز خار رفته به پام جزع و فزع بکنم. و خدا گفت انه افواب، این عبودیتش کامله چو صبر کرد. حالا خدا نکرده یه مریضی تو خانواده شما باشه، 4 ستون بدن همه 14 معصوم 14 بار می‌لرزید، به قسمایی که میدی به تیر حلقوم و حضرت علی اصغر، آقا ولکن بابا برادر، یه چند سباهی هم سب کن. به پهلو شکسته آخوی چه خبره؟ اینا تیر آخره، تو روز اول استفاده میکنی؟ چقدر خوشگل ایوب بیان کرد، گفت بذار اقلا میزان سختی ها با میزان خوشی ها برابر بشه، بعد دعا کنم. تو که روزی که شروع میکنی که با اره برقی میفتی به جون خدا و پیغمبر، و بعد هم اگر ندم میگی قهر میکنه و حق بارو، ولی اگر مرد بودی و وایسادی و حساب کتاب کردی و گفتی خدایا 30 سال دادی خوردم عالی بود، حالا 1 سال به هم ریخته، صبوری میکنم. بعد بیا انهو افواب، این در عبودیتش بندگیش کامله. چقدر عالیه که به این مقام برسیم. در باب حضرت یوسف و یعقوب، جناب یعقوب در سوره مبارک یوسف آیه 18 بیان حق این است که وجاءوا علی قمیصه به دم کذب، او پیراهن آوردن و خون آلودم کرده بودن، خون هم دروغی بود. و قال بل سولت لکم، جناب یعقوب اولا بهش گفت همون من که فهمیدم شما شکار کردید، سولت لکم، نفستون شما ها رو وادار کرده که مثلا سر من کلا بذارید اینجوری. بل سولت لکم انفسکم امرا، اما اینو بدونید که فصبر جمیل، من صبر جمیل میکنم. هیره همان است که به پیغمبر ما هم دستور مبارک معارج آیه 5 دستور دادن، فصبر صبرا جمیلا، صبر جمیل بکن پیغمبر ما. و بعد امام باقر در تعریف صبر جمیل این است که فرمودن ذالک صبر لیس فیه شک وائل الناس، صبر جمیل صبری است که انسان مصیبت دیده، انسان گرفتار به مردم شکایت نمی، نه شکایت زبانی نه شکایت حالی. یه جوری تو میگه تو خیابون بعد ببینن چی شده، کشتیات غرق شده، معلومه تو مشکل داری دیگه. این اعلام گلایه است، منتها با حاله. یا واقعا دست به دلم نذار که اینم میشه اعلام گلایه، اما با زبان. فصبر جمیل صبوری است، مقاومت است در مقابل تمام سختی ها که شکایتی نمی کند. و وقتی هم بهش میگن چه میکنی، بیان جناب یعقوب این است که انما اشکو وسی و حزنی الی الله، هر چی هست به خدا میگم. ادعای من امیرالمومنین به چاه میگفت، بیانش این است که نمیخواد مشکلات رو به کسی بگه، نه اینکه کسی نبود بگه دیگه، حداقل که دیگه نیستش که، دیگه فرزندانش که هستن، که حسنید که هستن، که اونام که در رشد سن بلوغ و رشادت و آقایی هستن، نه آزادگی. وقتی با چاه دل صحبت میکنه در کوفه است، وقتی در کوفه است امام ما 35 سالشه، اینجور روزی که کسی نباشه باش صحبت بکنه، حتما کسی هست باش صحبت بکنه، اما نمیخواد درد دل با کسی بکند. بین نبودن و نخواستن زمین تا آسمون فرق است، نمیخواد با کسی حرف بزنه، با چاه حرف میزنه. اما این به این معنی نیست که اگر ما به گرفتاری دوچار شدیم، این گرفتاری رو مثلا فرض کنید در مقابلش واکنش های طبیعی نشون ندیم، که مثلا صبوری کرده باشیم، اما ما یا از این ور میافتیم یا از این ور، حد وسط رو هیچ وقت رعایت نمی کنیم. نه، صبوری کردن در مقابل مصیبت‌ها منافاتی با گریه کردن نداره. کما اینکه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرزند بزرگوارش جناب ابراهیم که از دار دنیا رفت گریه کردن. بعد اون نفر دوم اهل سقیفه برگشت گفت یا رسول الله، شما همیشه خودتون ما رو به صبوری دستور می‌دید، چطور گریه می‌کنید؟ حضرت فرمود تدمع العین، چشم عشق ریزان است، یحزن القلب، و قلب هم در این مصیبت سوزان است، ولی ولا تقول ما یسخط الرب، اما حرفی نمیزنیم که پروردگار ناراضی بشه، خشمگین بشه. صبوری را از دست دادن یعنی خدا رو به خشم آوردن، ولی گریه کردن منافاتی با صبوری و الا دل سوختن منافاتی با صبوری نداره. می سوزیم اما به کسی گله نمی کنیم. حالا برم منبر اومدم پایین، به من نگی که آقا یعنی اگه مشکلات اومد دعا نکنیم. خب حالا حضرت ایوب دعا نکرد، استراتژیش هم این بود که آقا من 40 سال به هم دادن، 70 سال به هم دادن، اقلا بذار یه 2 سال بگذره تو از روز اول اصلا زمینه‌های نابودی رو که ببینی شروع کنی به دعا کردن. نشد، اتفاق نیفتاده. خواستی دعا کنی دعا کن رفیق من، حضرت ایوب رو گفتم این کارو کرد. وقتی هم این کارو کردن انه افواب، این در عبودیت آدم کاملیه، چند نمیزه. اما ما در مقام صبر رهبران آسمانی وجود نازلین حضرت ختمی مرتبت سه نوع صبر رو برای ما معرفی میکنه. این سه نوع صبر رو باید در زندگی اجرا بکنیم. ببینیم حضرت چی میگه. وجود نازلین پیغمبر فرمودن از صبر و ثلاثه، صبر به سه قسمه. صبر عند المصیبه، صبر در گرفتاری ها، و صبر علی الطاعه، صبر در مقام تکلیف، و صبر عن المعصیه، صبر در مقابل اجتناب از گناه. حالا ببینیم بین این سه تا کدومش از همه بالاتره. فمن صبر علی المصیبه حتی یردها به حسن عزائها، کسی که در مقابل مصیبت و گرفتاری صبر کرد، صبوری کرد، شکیبایی به خرج داد، کتب الله له 300 درجه، خدا 300 درجه بهش میده. ما بین درجه الى درجه کما بین السماء الى الارض، فاصله هر درجه با درجه دیگه فاصله بین آسمان و زمین است. 300 درجه میارد بالا که هر درجه این فاصلهش با درجه دیگر فاصله بین زمین است. و این مال کجاست؟ با گرفتاری فعلا من بکرد، صبوری کردم، تحمل کردم، داغ عزیز دیدن، ورشکستگی رو تحمل کردن. و من صبر علی الطاعه، کسی که صبوری بکند در مقام تکلیف، کتب الله له 700 درجه، خدا او رو 700 درجه براش قرار میده. ما بین درجه الى درجه کما بین تخوم الارض الى الارش، فاصله زمین است تا عرش خدا. 700 درجه اینجوری در مقابل تکلیف. خب برادر من، تو الان تکلیف چیه؟ تکلیف الهی چیه؟ خانوم ها تکلیفش چیه؟ این تکلیف رو اگر توانستی احراز بکنی، یک، پایداری در تکلیف بکنی، دو، به ازای هر پایداری 700 درجه به شما میدن. این رو از این جهت میگم که بدانی تکلیف تو زیارت رفتن است یا شباهت پیدا کردن، تشرف است یا تشبه، کدومش؟ این تلنگر رو به خودت بزن که من وظیفم چیه؟ پیاده برم امام حسین یا حسینی بشم؟ کدومش وظیفمه؟ این بر مبنای فکره. جامعه نسوان تکلیفشو چیه؟ در خانه ماندن است یا در اجتماع آمدن؟ من هیچ تکلیفی تعیین نمی کنم، ولی اگر بر تکلیفت صبوری کردی 700 درجه، به ازای هر درجه فاصله زمین است تا عرش. و من صبر عن المعصیه، و کسی که در مقابل گناه صبوری کند، کتب الله له 900 درجه، براش 900 درجه می نویسن. ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى منتهى الارش، فاصله بین آخر زمین تا آخر عرشه 900 درجه. پس کدام یکی از این مراتب صبوری مهمتره؟ صبوری در مقابل گناه، بعد صبوری در مقابل تکلیف، و بعد صبوری در مقابل چه؟ ابتلا، آزمایش. ابتلا، آزمایش. یه قدری راجع به صبوری در تکلیف صحبت بکنم، بقیهشو در جلسه آینده. صبر در اطاعت، صبر در اطاعت یعنی صبوری کردن در فرمان برداری از خدا، یعنی انجام وظایف الهی کما اینکه خدا به عهده ما گذاشته. اینو بهش میگن صبر در اطاعت. اطاعت خدا انجام تکالیفه، تکالیف یعنی همون عبادت. عبادت خدا وسیله است برای ملاقات خدا، و فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امید دارد به ملاقات پروردگار برسد، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، مشرک نباشه در بندگی. برای اینکه بتوانی این عبادت را وسیله ای قرار بدهی برای ملاقات خدا، یک مراقبتی در این عبادت و بندگی لازمه. این مراقبت رو میگن صبوری در عبادت. صبوری در عبادت از سه ناحیه دیده می شود. ناحیه اول، صبوری قبل از انجام عمل. لازم است انسان قبل از این که عمل عبادی رو انجام بده، موانعی رو برطرف کنه. عاملی که باعث می شود انسان به عبادت خدا رجوع نکنه، این مانعه. این رو باید در قبل از عمل چیکار بکنی؟ برطرفش بکنی. یکی از موانع بندگی خدا چیه؟ تکبر. با تکبر بر کنار بذاری کنار. یکی دیگر از موانع عبادت و بندگی خدا چیه؟ کسالت و تنبلی. با صبوری باید اینو بذاری کنار. یکی دیگر از موانع انجام عبادت در عبادت‌های مالی چیه؟ یکی از عبادت‌های مالی پرداخت خمسه. عاملی که باعث میشه تو اینو پرداخت نکنی بخله، باید بخل رو بذاری کنار. پس صبوری در اطاعت قبل از عمل باشه، باید خودتو از رذایل اخلاقی پاک کنی که مانع از انجام تکلیف شما میشه. گاهی تکبره، گاهی جهالته، گاهی تنبلیه، گاهی لجبازیه، گاهی بخله. اینا رو باید بذاری کنار. اینو بهش میگن صبوری قبل از عمل. صبوری حین عمل، شما داری عمل رو انجام میدی اما مانع از عبودیت میشه. چیه؟ اون زمانیست که شما از خدا غفلت داری. نماز میخونی ولی به حسب عادت. این همون جاییست که شما نماز میخونین، هیچ چیش به نماز امیرالمومنین نرفته. او میرفت در نماز میستاد، تیر از پاش میکشیدن بیرون، یعنی اینقدر غرق در خدا بود. تو میری در نماز بیستی تا آنچرا که فراموش کرده ای بیاد بیامری. این تقابله، اینش بیه قفلت. صبوری این عمل یعنی کاری بکنی که مسئله قفلت از بین بره. کاری بکنی که اخلاص در مقام نیت حاصل بشود. ما معمولا زیارت امام حسین میریم، اگر عبادت باشد، یعنی تکلیفمون باشه، برای چیش میدیم؟ آقا ثوابش. اولین چیزی هم که میگه آقا به ازای هر قدم 90 تا حجه. تا حالا شده بگی آقا زیارت امام حسین واجبه؟ اصلا باید رفت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. این بر اساس آیا واجبه؟ باید رفت. بنابراین ثواب چیه؟ ابتغاء مرضات الله باید رفت، ابتغاء وجه الله باید رفت، نه برای به دست آوردن ثواب. شما نماز بخونید که به بهش بروید، نماز نمیخونید که خدا را راضی کنید. شما روزه میگیرید که به جهنم نبرنتان، نه اینکه روزه میگیرید چون خدا خوشنود از این عمل است. باید نیت تو از این موارد پاک کنی. اینو بهش میگن صبوری این عمل. و صبوری بعد از عمل چیه؟ ایدی که عملتو از ریا پاک کنی، ایدی که عملت رو مراقب باشی دوچار عجبت نکنه. آه ما که اصلا دو ماه و سه ماه و سه خواب و خوراک نداریم، بقیه هم اینگاه شبر یزید و معاویه هستن. هرچه خوب مایی، هرچه بد اونایی هستن که در مقابل ما، این بهش میگن عجب. پس صبوری در عبادت که باید قبل از عمل، حین العمل، بعد از عمل رعایت بشود، یعنی موانع بندگی رو برطرف کردن. حالا ببینیم که صبوری در مصیبت چیست و بعد ببینیم که صبوری در معصیت چیست و اینا هر کدومشون چه جزایی دارن، تا برسیم انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشد انشاءالله.